بسم الله الرحمن الرحيم خير الناس صلى الله عليه وسلم لا حق بهذا من الآن إلى القيامة. الشاهد الثاني في إثبات النبي وأنه لا بد أن يدخل في الوجود رسول من الله ليعلم الناس طريق الحق ويهديهم إلى صراط المستقيم، وفي الإشارة إلى أسرار الشريعة وفائدة الطاعات، وفي معنى ختم النبوة وانقطاع الوحي عن وجه الأرض، وما يرتبط بهذه المعارف وفيه شهادته. در حقیقت شاهد ثانی آخرین شاهدی است که در مشهد خامس بیان می شود، بیانی که حکما برای این که واجب است که رسولی از طرف تعالی وجود داشته باشد، همین بیان است که بیان فرمودند که می‌فرمایند در اشارات هم جناب شیخ الرئیس هم همین مطلب را و از همین طریق اثبات فرموده است. این مسئله را که باید برای بشر از طرف پروردگار عالم رسولی فرستاده شود. کیفیت استدلالشان به این لحن است که می‌فرمایند انسان که در تقسیم سابق قسم سوم از موجودات بود، در تقسیمی که در بحث قبل و شاهد نهم از اشراق اول بیان و شاهد اول فرموده اشراق نهم فرموده بودن که موجودات بر سه قسمه. یک قسم از موجودات ملائکه است، یک بخشی از موجودات بهائم، قسم سوم انسان. انسان هم درش فرمودن رکب فیه شهوت و غضب، شهوت و غضب در انسان است، در این حالی که به صورت بالقوه در او عقل وجود دارد. پس بنابراین این قسم سوم از موجود که انسان هست، وضعیت او در این نشأه این است که می‌فرمایند طوری است که نوعش منحصر به فرد نیست، که در حدوث و بقایی نیازی به چیزی نداشته باشه، سلام علیکم، بلکه افراد بشر در خارج به این نحوه که از ابتدا به تنهایی نمیتوانند زندگی خودشان را ادامه بدن، گرچه در ابتدا حدوث منفردن، اما در بقایشان در این عالم طبیعت احتیاج دارن به چی آقا؟ به افراد دیگر. لذا جامعه که متشکل از افرادن در حقیقت بعضها معبز بقای یک دیگر رو چی تضمین میکنن؟ اون چی که در بقای افراد بشر دخالت دارد اینا به صورتی است که وابسته ای به یک دیگر است، نان باید باشد به هر حال، بقال باشد به هر حال، عطار باشد، الاغ رزالت از مایت آجایی که افراد بشر دارن اینا همه به یک دیگر وابسته هست. نمیتونن یکی بگه آقا من تمام مایحتاج خودم به خودم تأمین میکنم، یعنی یک گوشهی به هر حال چی بکنم. این شاید به اصطلاح مایحتاج ضروری خودش رو بتونه یک انسان این کار کنه، ولی دیگه از بقیه مسائل انسانی باز میکنه، این دیگه تمام فکر و ذکر رو هم مقامش باید مایحتاج ضروری خودش در اینجا باشد، به کار دیگه ای نمیرسد. پس بنابراین افراد بشر دیری هستن که اینها به تنهایی نمیتوانند بقای خودشان را حفظ کنند، مثل ملائکه نیستن که هر موری یا مثلا نفوس فلکه که اینها نوعشان منحصره به فرد است و هیچ به اصطلاح نیازی در حدوث یا بقا به غیر ندارن، منظور این که نیاز به غیر ندارن این که به علتها، یعنی به افراد مساوی خودشان احتیاجی ندارن. انسان غیر مکتفن به ذاتهی فی وجود و غنی از دیگران نخواهد بود. معنای غیر مکتفی یعنی اینجوری که بی نیاز از بقیه افراد باشد. هر فرد از افراد بشر در بقای زندگی احتیاج به بقیه اشخاص و افراد دارد. لذا می‌بینید معاملات بین مسلم و غیر مسلم از ابتدا بوده است، تمام افراد با هم دیگر این نوع معاملات و به حال مرابطات و اینها وجود دارند، و همچنین در بقا. چرا؟ لأن نوعه لم ينحصر فی شخصه، برخلاف امور نفوس کلیه یا مثلا اجرام فلکیه که اینها نوعشان منحصر به فرد است، ولی افراد بشر نوعشان منحصر به فرد نیست بلکه افراد کثیره. فلا یعیش فی دنیا، انسان در دنیا، ببینید در مربوط دنیا است، اولا عرض کردم در نشأه عالم طبیعت اینجوری است، ولی در نشأت بعد هر کدوم خودشون یک به هر حال عالمی هستند که قبلا بیان فرمودم. در بقای در ما بعد از عبور از این نشأه در اونجا نیاز ندارن به یک دیگر، بلکه فرار هم میکنن. یوم یفر المرء من اخیه. پس در دنیا لا یعیش الا به تمدن، که باید بعضی با بعضی دیگر به هر حال قرب داشته باشد و به یک دیگر کمک برسانه. و اجتماع و تعاون، سلام علیکم و رحمت الله، اینا به تنهایی و فرادا نمیتوانند باشند. قیام لله و عبور از این عالم، اون میشود جمعی باشد یا فرادا، اما در این نشأه قیام و قوامشان به تمدن اجتماع است. به صورت فرادا کسی نمیتواند زندگی بگرد، من دور خودم انحصاری میبندم، کاری به هیچ کس ندارم. حتی جوامع هم اجتماعات هم الان طوری شده است که ملاحظه میشه در سابق هم همین بود، هر جامعه هم باز نمیتواند بگرد من بدون این که ارتباط با سایر جوامع داشته باشم بتوانم به عیش ظاهری خودم ادامه بدهم. فلا یمکن وجوده بالانفراد، پس افراد بشر به تنهایی تک تک نمیتوانند، هر کس نون خودش درست کند از اول تا آخر، لباس و پوشاک خودش هم بگیر از اول تا آخر و سایر مایحتاج را از ابتدا تا انتها به هر حال نمیشود. فافترقت اعداد و اختلف احزاب و انعقدت ضیاع، چون به تنهایی نمیتوانند بلکه باید اجتماع تشکیل بشود، لذا میفرماید عدد افراد انسان متعدد شده در بحثر اصناف و مشاغل و احزاب و برخواد دستجات پراکندهی پیدا شده است، و همچنین ضیاع و عقار محقق شده است. این باغات و بساتین و برخواد مزارع و غیرزارع و صناعاتی که الان وجود دارد، اینا را افراد بشر به صورت فرادا ایجاد نکردند، بلکه اینها دست جمعی گروه هایی آمدن، بلکه افکارشان متمرکز کردن در یک جهت و بتوانن به هر حال یک مزرعه آبادی یا یک صنعت به هر حال زنده‌ای و همچنین غیر ذالک از مایحتاج بشر را ایجاد کنند و ادامه بدهند. و همچنین انعقد بلاد، بلاد هم از همین جهت اگه بنا بود افراد بشر به تنهایی زندگی میکردن و این نیازی دیگه بلد درست نمیشد. فزتر روفی معاملاته، پس بنابراین این که میبینید اجتماع درست شد، بلاد و برحال قرا احداث شد، تمامش به خاطر این است که بشر افرادشان اضطرار به این امور دارن، لذا معاملاتی که با یک دیگر دارن. خب این از یک طرف، از طرف دیگر این یک امر محسوس و مشهودی است که هر کس حس میکند، خودش میبیند، خودش به تنهایی بخواد زندگی میکند امکان پذیر نیست و دوام نمیتواند بیارد. بنابراین معاملات پیدا می شود بین شما، این معاملات به صورت کلی است، تمام ارتباطاتی که بین اونها در ابعاد مختلف واقع می شود اینا رو تحت معاملات به عنوان به معنی العام که در فقه داریم، اینا داخل در او هست. منافحات بینشان واقع شد، افراد بشر نمی تونه تنها زندگی کنه، به هر حال تمایل به جنس مخالف دارن، باید در حال نگاه تا بقای نسل حفظ بشود که اگر منافقات نباشد نسلشون دوام پیدا نمی‌کنند. و جنایات، خب اینا اینجوری نیست که همشون عاقل بالفعل باشند و جنگ و دعوای بینشون نباشد، به هر حال چون از اون طرف رکب فیه شهوت و غضب، بر اساس این جنایاتی واقع می‌شود. خب معاملاتی که بی‌ضابطه نمی‌شود باشد، منافقات هم که بدون حساب و کتاب نمی‌تواند باشد، الا نسل فاسد می‌شود. کما این که جنایاتی که واقع می‌شود باید یک طوری جنایات رو جانیان را سر جای خودشان بنشانند. پس در این امور سلاسه‌ای که کلیات مایحتاج انسان در زندگی دنیا و عالم طبیعت است، اینا رو باید در تحت یک ضابطی در بیارند. خب این ضابطه و قانون به اصطلاح که در همه این امور به اون مراجعه شود، اگر بخوان خودشان درست کنن، خودشان عقلشان به این اندازه نیست که بتوانند، مضافاً در این که هر کدومشان بر اساس اون شهواتی که دارن به یک طرف میکشانن که طرف دیگر او رو قبول نمی کنن. مادون اینها هم که واضح است وضعشان، فوق اینا که ملائکه باشن اینا ارتباط مستقیم با اونها ندارن که نمیداند. پس بنابراین باید پروردگار عالم افرادی را از شکل خودشان و با سلف خودشان به اثر ظاهر اونها را بفرستد که باطنن گرچه از ملائکه برترن ولی که ظاهرن با هم سلف اونها باشن تا اینا از اونا وحشت نکنن و اونها تدبیر کنن امور معاملات و مناقعات و سیاسات و غیر ذالک از امور اونها را که از مجموعه اونها به عنوان قوانین شرع و شریعت نامگذاری می‌فرمایند. لذا می‌فرمایند این افراد بشر که اضطرار به معاملات دارند بسیار واضح است و همچنین مناقعات در بقای نسل و جنایات در صورت تمرد از مسیر صحیحی که موجب بقای اونها هست بشود، جنایات احتیاج دارند در هر سه امر الی قانون به صورت متنازع فی و در همه اینها احتیاج دارند به قانون، هم در معاملات هم در مناقعات هم در جنایات، الی قانون که مرجوع الی که به اون قانون مراجعه بشود بین کافت الخلق. دیگه فرقی بین سیاه و سفید و عرب و عجم و غیر ذالک از طوائف و اصناف و شعب نباشد که یحکمون بهی بالعدل که به همون به اصطلاح قانون حکم به عدل بینشان بشود در جمیع امور، و الا که اگر قانونی نباشد تغالبو به یکدیگر حالت تغالب پیدا بشود بر اساس همون شهوت و غضبی که درشان هست، این به او تعدی میکند اون به ای تعدی میکند. گاهی ممکن است وقتی به قانون الهی مراجعه نشود مثل همین قوانینی که الان مشاهده میکنید که اینها به نام دفاع از حقوق بشر بشر رو به خاک و خون میکشانند. چرا؟ چون به قوانین الهی تن نداده است. و همین وضع وقتی توسعه پیدا بکند، وضعی رو که الان با این همه به هر حال ترقیاتی که در جهات صناعات پیدا کردن ولی در بعد انسانی که بتوانن زندگی مسالمت آمیزی با یک دیگر داشته باشن در نهایت انحطاط قرار گرفته و تمامش به خاطر اینکه قانون الهی بینشان حاکم نیست و فسد الجمیع و در نتیجه آتشی را که برمی افروزند دامن همگان را می گیرند. دیگه فقط به همون خدا آتش افروزان به اصطلاح چی نمی شود، محدود نمی شود دائره این آتش، حتی بیگناهان را در کل عالم و انقطع نسل و اینا موجب قطع نسل می شود اگه این وضع ادامه پیدا کنه. و اختل نظام، چرا؟ لما جبل علیه کل عهد من ان یشتهی لما یحتاج الی و یقذب علی من یزاحمه فی. بر اساس شهوات نفس است، هر طائفه میل دارد که این طائفه سرآمد اهل اصلش باشد. خود قرآن در جهت استیلا و تفوق بر سایر افراد تلاش میکند، لذا میگه باید من حاکمیت مطلقه داشته باشم، هر حرف هم باید باشد. حالا اگر افرادی تانستن فریب بدن با فریبکاری حرفشان رو بپرسی مینشاند و اگر نتوانستن با زور، مثل همین مسائل تحریم و امثال داره که هر جا منطق که ندارن میگه تحریم، ولی کسی منطق داشته باشه که این حرفا نمیدنن. لما جب لعنه کل احدین، این اختصاص به اونا ندارد. اگر افرادی هم که در این طرف اینها هم از عالم نفس عبور نکرده باشن و به شریعت و شرایع الهی تن نداده باشن، اینها هم در صورتی که قدرت پیدا بکنن همون بلایی رو که اونا به سر اینها میارن اینا به سر اونها میارن. چرا؟ چون جبلی و فطری هر فردی از افراد بشری که مسجون در دنیاست و مغلوب عالم طبع و هواست، این که اشتها کند اون چرا که احتیاج به او دارد اولا و غضب بکند بر کسی که مزاحم با اوست در مشتهیات است. این قانونی که باید بشر افرادشان به او مراجعه کنند به عنوان شرع است. حالا هر یک از شرایع الهی تمامشان برای تعدیل وضع اجتماع است در جمیع امور ثلاثه کلیهی که ابواب معاملات و منافعات و منازعات میشن باشد و لابد من شاره. خب پس یک شرعی لازم داریم که اسمش میذاریم همون قانون، قانون یا شریعت تعدیل میکنیم که همه باید از اونجا بیان به هر حال سیراب بشود. حالا شارع کی میشود باشد؟ و شارع و لابد من شارع یعین لهم منهجا یسلکونه. پس شارعی لازم است باشد که معین کند برای افراد بشر روشی را که یسلکونه اون روش و منهج را همه بپیماین لانتظام معیشت فی دنیا، که اگر این نظام معیشت دنیوی اونها تحت قانون و شریعت قرار گرفت، عاقبت اونها هم بر اساس این اصلاح می شود و تعیین می شود و یسن لهم به اصطلاح روش و سنت و طریقی را اون شارع معین کند و برای اونها مشخص کند، طریقا و یسن لهم طریقا یعنی سنت و طریقی را برای اونها قرار بدهد که یسلون به الالله، چرا؟ چون این موجود را برای حق آفریده شده است و این موجود کمالش به این است که به حق تبارک و تعالی برسد و معرفت حق. و یفرز علیهم ما یذکرهم امر الاخره، در اون شرع و شریعت لذا تمام ادیان الهی علا تفاوت درجاتی که دارن در این امور مشترکند که همه اینها فرائضی را بردن، این فرائض به عنوان وظایف فردی که از همین افرادی که به فرائض عمل می کنن جامعه تشکیل می شود، اینا تمام برای این است که اینا مذکر حق تبارک و تعالی باشد و اینها را یادآور حق تبارک و تعالی کند تا بفهمند مقصد و غایت و قصوای سیر اونها رسیدن به حق تبارک و تعالی هاست و فرض کند و واجب کند بر اون افراد بشر اون چرا که مذکر اونها باشد نسبت به امر آخرت و رحیل ارارت به هم. اینا ساکن و ثابت نباید باشن در اینجا، باید دائما در کوچ باشن و حرکت تا به حق تبارک و تعالی برسن. یا ایها الانسان انک کادحون الی ربک کدحن فملاقی و ینذرهم یوم ینادون فیه من مکان غریب، اشاره به آیه شریفه است که میفرماید اینها را انذار کند به قیامت که انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا و ینشق الارض عنهم سراء، از آیات مبارکات اقتباس شده است و شکافته می شود زمین از اون بعضی به اونها، کنایه از این که اینها از همون قبورشان خارج می شوند. سراعا یعنی در حالی که با سرعت و شتاب است، اینجوری نیست که به کندی، در آن واحد همشان به هر حال از قبورشان خارج می شوند. و یهدیهم الی صراط مستقیم، عطف بر ینذرهم و اینها را هدایت کند اون شارع، اینها را به صراط مستقیم. حالا اون شارع که باید باشد، میفهمد باید انسان باشد، چون از ملک و بهائم اینها بعد دارن، با ملائکه که راه ندارن که بخوان از اون استفاده کنن، با از بهائم که خودشون برتر میدارن، خودشان بعضها معبز بدون این که تفاوت حقیقی بینشان باشد، این هم قابل قبول نیست، مثل همین وضعی که الان میبینیم. اینا چون هر یک دیگری خودش را از دیگری برتر می‌داند، لذا تسلیم نیستند، یا ما بهتر می‌فهمیم. ولابد ان یکون اون شارع انسان، چرا؟ لأن مباشرت الملک به تعلیم الانسان علی هذا الوجه مستحیلون. ملک تجرد دارد از عالم ماده، انسانی که در عالم طبیعت مانده است فعلا در ردیف حیوانات است. این که ارتباطی با اونا نمیتواند برقرار کنند، اونا که کلاس درسی برای اینها نمیذارن که بنشینن با هم دیگه بحث و حرف بزنن و گفتگو کنن. و درجت و باقی حیوانات انزل، باقی حیوانات، چون انسان هم در این مرتبه در ردیف حیوانات است، لذا میتواند باقی حیوانات و درجه سایر حیوانات هم که پایین‌تر از انسان، لذا انسان از حمار که برها نمیاد برها دستور به یاد بگیرن، گرچه الان وضع بشر که از شارع فاصله گرفتن، از کلاب بر حال دستور میگیرن گاهی، اینا که غیر شریعت و صاحب شریعت نیستن، اینه دیگه در ردیف اونها. من هازا یعنی از این بحث الی الله تبارک و تعالی و لابد من تخصصی. خب شارع هر کس ممکنه صبح از خواب پیدار بشه بگه من شارع هم، این چجوری میشود من؟ بله خب شارع باید باشد انسان. چه انسانی میشود شارع باشد؟ میفهمد باید اون انسان اموری در او وجود داشته باشد، مثل اون 12 امری که فرمودن، اینا در اوهدی از افراد که همون برها شارع انبیاء الهی هستند در رأس. میفهمد باید یک وضعی باشد که تخصص داشته باشد به خصوصیاتی که منحصر باشد در همون انبیاء و اوصیا، و لابد از تخصص اون شارع به آیات و شواهد و امور خارق العاده ای که همه بفهمند و متوجه باشند که این فرض عادی نیست، با آیاتی از حق تبارک و تعالی که دلالت داشته باشد در اینکه شریعتی رو که آورده است من عند ربهم، از پیش خودش نیست، اینا از طرف پروردگار عالم است، و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. خودش اینجوری نیست که بیان کند، وحی است که بر قلب او نازل می شود و از قلب ظاهر می شود بر شفه مبارک او. الا ان دلالت کند اون آیات بر اینکه شریعت این انسان از جانب پروردگار خلق است و خلائق، که اون پروردگار عالم و قادر و غافر و منتقم هست، عالم است، لذا امور معاملات اونها و مناقهات اونها را تدبیر می کند. قادر است، این چنین نیست که کسی بتواند از دائره قدرت، چون حاکمی است که در عین حالی که از قدرت مطلقه را دارد میتواند احکامش را به برحال مقام عمل بپوشاند. اینجوری نیست که اگر احکام وضع شده که بتواند افراد هر که در این چند روز تمرد بکند در همینجا نقدن به حساب اعمالش میرسد تا چه برسد به نشاط بعد. غافر است در صورتی که شخص تائب باشد، حالا خطای صادر شد بر اساس غلبه شهوات، او مغفرت و غفر میفرماید و ستر میکند عیوب و نواقص او را. و منتقم است نسبت به متمردین، اونهایی که به هر حال تمرد داشته باشند و بخوان طغیان بکنند، خداوند تبارک و تعالی از اونها انتقام میگیرد. لیخزع لهم نو، چون وقتی بفهمند قوانینی است از چنین حقیقتی که علم مطلق، قدرت مطلقه در او وجود دارد و او حاکم است، قهرن نفوس خاضع می شوند در مقابل او، می بینند دیگه چون و چرا نمی شود کرد، باید مطیع باشند. لیخزه له نو که یوجب لمن وفق لها، تا نو خضوع بکنند، که این خضوع نو موجب می شود، الزام می آورد برای هر کسی که توفیق پیدا بکند برای اون شریعت. لیخزه له نوعو که یوجب لمن وفق لها، که چی؟ یوجب لمن وفق لها ان یغر به نبوته، که یوجب برای کسی که توفیق پیدا کرده از اون شریعت این که اقرار پیدا بکنه نسبت به نبوت این شارع. حالا اون آیاتی که دلالت کند که شریعت او از حق است اونا چیست؟ اون آیات همون معجزات هست، در هر عصری بر اساس تناسبی که با اون عصر دارد، گاهی احیای اموات هست و شفاء مرضا هست، گاهی از آن امور دیگر، تا برسد به معجزه خالده رسول اکرم صلوات و سلام علیه که قرآن کریم است. و کما لابد فی العنایت الالهیه لنظام العالم من المطر والعنایه لم یقتصر عن ارسال السماء مدرارا لحاجت القلب، فنظام نظام العالم لا یستغنی اما یعرفهم موجب صلاح دنیا و الاخره. می فهمد خداوند تبارک و تعالی که بر اساس رحمت رحمانیه عرض را بعد از اینکه موت نصیب شد دو مرتبه سبز می فرماید با ارسال باران، می فهمد این خداوند تبارک و تعالی نمی تواند مطر رحمت او قطع بشود نسبت به اون چی که صلاح دنیا و آخرت اوست، که عبارت است از اون جهت خالده انسان و اموری که مربوط به برحال آخرت انسان هست. همونجور که نظام دنیای انسان را به احسن وجه پروردگار عالم اداره می فرماید، قهرن نظام آخرت انسان را هم او برحال معین و مشخص می فرماید که از چه طریق انسان تیه طریق کند که به سعادت دنیا و آخرت هر دو برسد. رضا می فرماید همون جوری که لابد است در عنایت الهیه برای نظام این عالم طبیعت از مطر و عنایت، اینجوری نیست که منحصر و محدود بشه به عالم دنیا، فقط چند سواهی که در اینجا هست وضع دنیوی انسان رو خداوند با فرستادن باران و سایر نعمات اداره بفرماید. خیر، اینجا مقدمه است و مزرعه است، وقتی در این مزرعه اینجوری است برای ذل مقدمه و آخرت که جهت و حال حیات حقیقی انسان است، در اونجا به طریق اولا و به نحو احسن، و اون همین وظایف عبادی است که جعل می فرماید شارعه. اکتفا نمی کند عنایت فقط به مسئله ارسال سما مدرارن علی الارض، که این عبارت هم که یرسل سما یرسل سما مدرارا اشاره با شریفه است، چرا لحاجت الخلق، چون احتیاج به خلق دارد، فقط به این اقتصار نمی شود اکتفا. فنظام العالم به قول لا یستغنی عما یعرفه، نتیجتا نظام عالم بی نیاز از این نیست از شخصی که مراد از این من همون شارع است، عما یعرفه موجب صلاح دنیا و الاخره. چیزی که موجب صلاح دنیا و آخرت او بشود اون معرف هیست شارع. لذا اگر به شرایع الهی تن داده شود، هم دنیای اونها آباد بشود و هم آخرت اونها، علل خصوص شریعت محمدی صلوات الله سلام علیه که موجب غلبه هیچ یکی از دیگری و غفلت از اهدل نشعته عن الاخرا نخواهد شد، بلکه تمام حضوز دنیا و آخرت را به نحو اتم و اکمل طالبان سالکان این شریعت و به هر حال کسانی که وارد در این شریعت می شوند این بهره را می برند. نه من لم یهمل انباط شعر علال حاجبین به زینته لال ضروره و کذا تغییر الاخمس فی القدمین کیف احمل وجود رحمت للعالمین. خدایی که می فرماید این ابروها را برای زیبایی انسان چندان ضرورتی ندارد، بدون ابرو هم می شود شخص عیش دنیوی خودش را ادامه بدهد، یا گودی کف پای انسان را اهمال نفرموده است که انسان راحت تر مشی کند. حالا اگر کف پای انسان صاف هم باشد می تواند مشی کند ولی با زحمت بیشتری، اما وقتی این گودی را قرار داد که تسهیل در مقام مشی باشد چطور می شود نسبت به ارسال رسول که هدایت دنیا و آخرت اونها را به هر حال اداره می فرماید او را نفرستد و او انسان و بشر را از چنین موجودی محروم کند؟ رضا خداوند تبارک و تعالی وقتی به این امور جزئی که ضرورت ندارد حتی حالا اینها را اهمال نفرموده است و از اینها دریغی نداشته است، چطور می شود چیزی که حیات حقیقی انسان بستگی به او دارد که رسول الهیه باشد اونها را نفرستد؟ رضا خداوند تبارک و تعالی بر اساس اون عنایت یقینا ارسال رسول فرموده است و در رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه مقام ختمیت و خاتمیت را قرار داده است و ورثه ایشان به حمد الله تبارک و تعالی تا کنون این برحال شریعت خالده را حفظ می فرماید تا قیامت کبرا، تا مقامی که این نشأه است این شریعت است. نعم استدراک است از این که تردیدی نیست، خداوند تبارک و تعالی که اهمال نفرموده است انباط شعر را مو را رویانده است علل حاجبین، چرا لزینه فقط؟ حالا اگر این موهای ابرو نباشد چقدر انسان زشت می شود؟ این برای فقط زیبایی. لال ضروره، حالا این زیبایی که خداوند در افراد بشر ده بعضی خودشان را می خوان چیز زشت قرار بدهد، حالا اون که دیگه خودش می خواد زشت را مثلا محاسن چنان تیغ می کند که فرقی بین او زن نباشد، و اگه بنابرای زیبایی مرد مو نداشتن و محاسن نداشتن باشد خدا او رو بیمو میافری. افراد دیگه برحال مو ندارن واقعا یک جلوه دیگری دارن. لم یختصر اهمال نفرموده است انباط شعر را علل حاجب این لزینت لال ضروره و همچنین تغییر اخمس فی القدمه اون گودی کفپا را اهمال نفرموده است، کیف احمل وجود رحمت للعالمین که رسول اکرم صلوات الله سلام علیه می شود اهمال کند؟ همه انبیا رحمت هم علل خصوص خاتم انبیا به جهت سعی که در دائره ولایت ایشان هست رحمت است للعالمین و سائق العباد الى رحمتی و رضوانی فی النشأتین، اون کسی وجود کسی که اون سائق عباد باشد عباد را بکشاند، سائق اونی که از جلو برود و به افراد بگه چی؟ تعالوا الى کلمتین سواء بیننا و بینکم الله نعبد الا الله، نه اینکه پشت سر بگه آقا شما بروید، نه بیایید. سائقی که عباد را بگه دستور بدهد که اونها بیایند به سمت او، به کجا منتهی بشود سیرشان؟ الى رحمت حق و رضوان حق در نشأه دنیا و آخرت. میگه مگه شما آبادی دنیا نمیخواهید؟ بیاید تبعیت کنید از ما، آبادی آخرتتون را نمیخواید بید از ما تبعیت کنید، چیز خاصی از ما طلب نکردن، مزدی هم نخواستن در این دعوتی که میفرمایند. فنظر الی عنایتی فی العاجل والعاجل، پس نظر کنید که چی جور خداوند تبارک و تعالی در این دنیا عاجل است و آخرت که عاجل است، در هر دو عنایت دارد. فنظر الی عنایتی فی العاجل والعاجل و الى لطفی کیف عدل خلقهی به ایجاد ذالک شخص مع النفع العاجل والعاجل، به این که اون شخص که رسول اکرم صلوات الله سلام علیه است در رأس، مراد شخص همون شخص نبی و رسول است، مع النفع العاجل علاوه بر این السلامت فی العقبا، سلامت در آخرت. لذا کسانی که درست به شریعت عمل کنند و هیچ کس هم بی نیاز از شریعت نمی شود، این رو داریم. حالا در مباحث بعد می فرمایم که بعضی می شود ما به عقل ما اکتفا می کنیم و هیچی نداریم، هر چی تشخیص می دیم خیر از انجام می دهد که تشخیص می دیم بد از انجام نمی دیم و به چیز دیگری کار، یا این که نه فقط به ادراک و علوم و از شرایع خودشان را مستقنی پنداشتن، ایشان می فرمایم ما به خدا پناه می بریم از جهل و جهالت چنین افرادی. فانظر الى عنایت حق العاجل و الى لطفه کیف اعد لخلقه به ایجاد ذالک الشخص، که مراد همون شارع و رسول است. مع النفع العاجل علاوه بر نفع عاجل چی دارد؟ السلامت فی العقبا، اعد علاوه بر نفع عاجل اعد السلامت فی العقبا، که انسان در نشأه بعدم سالم باشد. و الخیر العاجل، خیر نشأه بعد، خیر عاجل خیر دنیاست، خیر عاجل با همزه خیر آخرت است. فهازا هو خلیفة الله فی ارضی، این چنین شخص در حقیقت خلیفه الهی است فعلا. حالا خداوند تبارک و تعالی بر افراد بشر این رسول رو میفرسته، مردم چه وظیفه ای دارن در مقابل او؟ و واضح است اگر انسان به ادنا مرتبه عقل رسیده باشد میفهمد که صلاح فرد و اجتماع در تبعیت از اون رسول است. فهذا النبی یجب ان یلزم الخلائق فی شرعه الطاعات والعبادات. خب نبی اکرم قالب نفوس اینجور نیست که بخوان بپذیرن به این آسانی، لذا انبیاء الهی نوعا درگیری داشتن با قومشان. یک نبی، یک رسولی نبی باشد که مردم به حال خودش بگذارن او را و دعوت او را قبول بکنن، اینها نیست. لذا همیشه می‌بینی بین اینها و افراد بشر در زمانشان معارضه هست. فرمان این نبیی که از طرف پروردگار عالم آمده است واجب است که الزام بفرماید و وادار کند خلائق را فی شرعه، در شرعش باید اونها را الزام کند. اینا به خودی و خود و به این آسانی نمیان، باید به هر حال فشار باشد بر اونها. در فرمایشات آقا امیرالمومنین سلام الله علیه هست که با شمشیر هست که دین برپا می شود، بدون شمشیر نمی شود. و انزلنا الحدید فیه بأسان شدید، اون قلوب به هر حال سخت که تمرد دارن از قبول شریعت، اونها رو باید با حدید به راه آورد. ان یلزم الخلائق فی شرعه، در شرعش الزام کند طاعات را و عبادات را. اینا راحتی که نمیتونه، به راحتی که نمیان جلو، باید طاعات و عبادات را. لیسوقهم به تعویده ان مقام الحیوانیت الى مقام الملکیه، اینا را سوق بدهد از این حالت حیوانی، کم کم اینها را عبور بدهد که و سیر بدن اینها را به عالم ملکی، که تو اون بعد آخرت را نباید غافل بشوی، فقط به اون جنبه و وجهه دنیا اکتفا نکنی. کار انبیا اینه. فمن العبادات، لذا جعل عبادات میکنن وظائف. حالا عبادات تمامش برای این جهت است که انسان در این عالم سفل و نشأه دنیا نماند، و چون انسان تفنن طلب است لذا عبادات هم به فنون مختلف آمده است و به وجوه مختلف آمده است، ولی غایت تمام عبادات یک چیز است، اخراج انسان از عالم طبیعت و سیر دادن او را به عالم ملکوت و عالم ربوبی. من العبادات ماهیه وجودیه، بعض از عبادات از سنخ وجودیات است. اما یخصهم نفعا، حالا یا نفعشان اختصاص به اونها دارد، یا اینکه نه اختصاص فردی نیست بلکه نفع عمومی دارد. اونایی که اختصاص دارد نفعش به خود افرادی که انجام میدن عبادت را، مثل صلوات، اذکار. خب نماز هر شخص برای خود اون شخص است دیگه، به دیگران، گرچه لوازم و آثار اینها به دیگران میرسد. مثلا اگر در یک منزلی اهل طاعتی باشد، خب به هر حال نور اون اهل طاعت به سایرین هم سرایت میکند و اونها هم منور میشوند. در مکان، در زمان. مثلا این مشاهد مشرفه بخاطر اینکه ذکر خداوند تبارک و تعالی در اونجا زیاد میشود، لذا انسان وقتی در اونجا واقع میشه احساس راحتی میکنه. کما اینکه مجالسی که فقط اماکنی که فقط مرکز لهو و لعب هست، ولو کسی هم نباشه، دو دقیقه انسان اونجا ممکن است بند نیاورد، نمیتونه، اصلا میخواد خفه بشود. مثل صلوات و اذکار علی هیئت الخضوع و الخشوع، که قلب و ظاهر هر دو باید آرام باشند. فیحرک هم به شوق الالله، لذا اون نبی و شارع اونها را حرکت میدهد به واسطه این اعمال به طرف حق تبارک و تعالی، که اینا شوق به حق پیدا کنند، تشویق میشوند به این که حق تبارک و تعالی را ملاقات کنند. این یک قسم که نفع اختصاصی دارد، هر فردی که این قسم از عبادات وجودی را انجام بده نفعش گیر خودش میاد، و یا اینکه نه، اون عبادات عام المنفعه است، اختصاصی فقط به اون عباد ندارد، به عابد و غیر عابد میرسد، مثل صدقات، حالا صحت صدقات واجبه باشد یا صدقات مستحبی، و مثل غرابین، قربانی هایی رو که انجام میدن گیر خودش هم میاد، گیر دیگران هم میاد. لذا در حج دارد که سه قسم تقسیم کند قربانی را، یک قسمش که خودش به هر حال تب کنه مستحب است و از اون قربانی نوش جان کنه. فی هیکل العبادات، البته اینها را در صورت عبادت باید انجام بدهد، صدقات که قصد قربت در اونها لازم است، اگر به عنوان عبودیت و بندگی انجام ندهد قبول نمی‌شود. این یک قسم. و منها ماهی عدمیه، یک قسم از عبادات امور عدمی است، که البته این امور عدمی نفعش هم گیر خود شخص میاد، باز هم گیر سائری میاد. اگر انسان این امور عدمیه را رعایت کرد و ترک اونها را حفظ کرد، این موجب میشد که این اشخاص هم خودشان منور بشوند و هم منور سائرین باشند. و منها یک قسم از عبادات امور عدمیه هست که تزکیهم، که موجب تزکیه اونها میشود. حالا اما یخصهم، باز اینا یا نفعش رو تازه همینم عرض کردم، همینی که نفعش اختصاصی است، به هر حال آثار و برکاتش گیری دیگران میاد، ولی که عمده نفع گیر شخص عابد میاد. یا اختصاصی مثل صیام، اون کسی که روزه میگیرد شهوات رو فروکش میکند، نتیجتا از اسارت وضع حیوانی میاد بیرون. او یا امهم و غیرهم، یا عابدین و غیر عابدین همه را شامل میشود. کلکف عن الکذب، خب اگر از دروغ شخص پرهیز کند، هم خودش راحت است و هم دیگران را به رنج و زحمت نمی‌افکند. ممکنه یک دروغ از شخص صادر بشود، آقا زندگی بپاشد. یا ایلام نو، این باید ترک بشود. بعضی آقا عادت بر این دارند که باید دیگران چی؟ اذیت و آزار کنند و از این ایذای دیگران و ایلام دیگران لذت میبرند. این مریض است، یک نوع مرضی از روحی دارد. یا ایلام جنس، یا بله سمت، ایلام نوع و جنس و سمت، یکی از چیزهایی که با جزء امور عدمی است، کلکفت عن الکذب و سمت. سمت هم ترک سخن گفتن است، لذا اینا برمیگرده به امر عدمی. و یسون علیهم اسفارن ینزعجون فیها عن بیوتهم، از اون بیوت که مراد وجود طبیعی اونهاست باید خارج بشن. و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله. فرمودن که مرحوم امام رضوان الله علیه فرمودن این و من یخرج من بیته، یعنی از بیت وجود خودش خارج بشود، و بعد موت فی سبیل الله، که این موت اختیاری است، او را به هر حال برسد به این موت، فقط وقع اجره علی الله. و یسن اون شارع برای اونها اسفاری را، خب اموری به عنوان منهیات که باید ترک کند، اموری به عنوان واجبات که باید انجام بدهد، چه جنبه اختصاصی داشته باشن هر یک از این دو، چه جنبه عمومی داشته باشن، از این که خارج شد، یسن علیهم اون انبیا و شارع، شارع یسن علیهم یعنی به صورت سنت و روش برای اونها روشی را جعل بفرماید، که اون از اون روش و اون سنن به عنوان سفر می نامند، چون در حقیقت یک سیر معنوی است، ولو از نظر ظاهری ساکن و ساکت نشسته است، اما داره سیر میکند. مؤمن در صلات معراج دارد. معراج نه که جسدش میرود همینجا است بدنش، اما قلب او همینطور ترقی میکند. از صلات و معراج المؤمن و یسن علیهم اسفاری را که اینها را بکند در اون اسفار از بیوتشان، چون واقعا حالت به اصطلاح انزعاج است، چون اینها تعلق پیدا کرده اند و محکم چسبیده اند به اینجا، لذا کندن از اینجا یک مقدار چی زحمت داره، از بیوتشان که این اسفار در حالی که اینا طالبین رضای رب باید باشند، یعنی دنبال این بروند که وقتی از این خانه های تن کنده شدن طالب چی میشوند؟ طالب رضای پروردگار. پس تا وقتی که انسان تعلق به اینجا دارد، دیگه بحث از این که شوق و ذوق رسیدن به لقاء پروردگار عالم اینا براش افسانه هست. و همچنین ولی تذکرونه و متذکر بشوند اینها بر اساس اون سنن، یوما من الاجداس الی ربهم ینسلون، اون روزی را که از قبورشان به طرف پروردگار سفر و سیر میکنند. فیزورون الحیاکل الالهیه و المشاهد النبویه و نحوه ها. لذا اینها در این نشه، حالا این سفرها را سفر ظاهری بگیم که از بیوتشان یعنی از بلادشان خارج بشوند، بروند در مکه و اونجا کعبه که هیکل توحید هست را در عالم اجسام و طبیعت زیارت کنند، یا مشاهد نبویه را که اونها در حقیقت باز به یک معنا می شود همون هیاکل توحید، که اونها چون انسانهای کامل و موحد تام بودن، لذا در قبور اونها هم برکاتی است که نصیب شخص می شود، و لذا اینا از بیوت چون خارج شوند که اولا زیارت کنند هیاکل توحید که کعبه است، و ثانیا زیارت کنند مشاهد مشرفه نبویه را و اوصیا او را و نحو مشاهد نبویه، که مراد همون مشاهد ولویه هست، عبور ائمه طاهرین علیهم السلام. و یشرع لهم عبادات یجتمعون علیها، و همچنین اون شارع تشریع بفرماید عباداتی را که به واسطه اون عبادات اینا دور هم جمع بشوند، مثل عبادت در مسجد، صلات جماعت یا صلات جمعه، که اینا جمع بشوند، که این جمعیت و اجتماع هم یک برکاتی دارد. فیکسبون مع المسوبه، علاوه بر اون ثوابی که در عبادت نصیبشان می شود، یکسبون چی؟ تودد را. خب اگه اینا بشن همدیگر را نبینن، خب دوستی هم با یکدیگر نمی کنن، اظهار مودت هم به یکدیگر نمی کنن، و ائتلاف هم بینشان حاصل نمی شود، لذا الفت بدون اجتماع حاصل نمی شود. و مصافات و صفا و به هر حال محبت هم بینا فی ما بینهم فی ما بین بعضهم معبد حاصل نمی شود. پس ائتلاف و تودد و مصافات و به هر حال محبت و بستگی به یک دیگر، اینا بر اساس این عبادات جمعی است. پس یک عبادات جمعی را قرار داده است برای این غایه. و یکرر علیهم العبادات، چرا را به تکرار یک دفعه کافی باشد مثلا در سال؟ میگه نه، چرا باید تکرار باشد؟ و یکرر اون شارع برای این افراد بشر عبادات و اذکار را فی کل یومین، اونم با انهای مختلف و اذکار مختلفه. و الا که اگر این تکرار نباشد، ینسون ذکر ربهم و نتیجتاً یهملون، خودشان مهمل می شوند، یا یهملون مهمل می سازند شریعت را یا وضع وجودی خودشان را، ولیکن فیهملون بهتر است، که خودشان مهمل می شوند. پس افرادی که تبع شرع نیستن و شریعت نیستن، در حقیقت جزو علف هرزهای نظام وجودن. چرا؟ چون نفع و فائده اونها ندارن. البته اینها هستن به لحاظ قضا و قدر الهیه که فرمودن اینها را قرار دادن برای امارت این دنیا، اما اونایی که عاقلن در این دنیا به مقدار ضرورت اکتفا میکنن، و اما زائد بر اون مقدار دیگه دنبالش نمیرن، برای خاطری که میدانن اهم از این وجود دارد و نقد عمرشان رو حاضر نیستن به این ارزانی به هر حال معامله کنن با حطام این دنیا. و صلی الله علیه و آله.